بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و افوض امری الى الله، ان الله بصير بالعباد. الفصل الثالث، اصالة الاحتياط. اصل سوم از اصول عملیه اصل احتیاط است که از اوگاهی به اصالة الاشتغال در لسان آقایان تعبیر می شود. مجرای این اصل رو قبلا فرموده ام و ما هم عرض کرده ایم. اگر هنگام شک حالت سابقه ملحوظه و معتبره نداشته باشیم و اصل تکلیف هم مسلم باشد، یعنی شک در مکلفم به داشته باشیم و احتیاط هم ممکن باشد، می شود مجرای جریان اصل احتیاط. مجرای جریان اصل احتیاط، این بیان عمدتاً بیان قدماء از علمای علم اصول است. معمولاً متأخرین بیان دیگری دارند که البته تفاوت چندانی نداره. من این بیان رو اشاره میکنم چون این مقدار مناسب است در فهم بعضی از مطالب در لابلای مباحث. ببینید، اگر جنس حکم شرعی معین باشه، مراد از جنس چیه؟ اصل الزام. نوع مراد خصوص وجوب یا حرمت، جنس مراد چیه؟ اصل الزام. اگر ما اصل الزام رو بدونیم، جنس حکم شرعی معین باشه که مثلا تکلیف ما تکلیف الزامی است، اینجا دو حالت وجود داره. اگر نوع الزام را هم بدانیم که وجوب یا حرمت است، میدونید الزامی که بر ما آمده وجوبه یا حرمت است، اما واجب را نمیدانیم، یعنی متعلق وجوب را نمیدانیم، حرام را نمیدانیم. حرام رو مثلا میدونیم یه چیزی واجب ظهر جمعه، واجب معلوم نیست، وجوبش معلومه، اما خود واجب متعلق وجوب، آیا این نماز جمعه است یا نماز ظهر؟ اینجا میشه مجرای احتیاط. اما اگر نوع الزام را ندانیم، فقط همون اصل الزام رو بدانیم، اینجا میشه مجرای تخییر. مجرا میشود مجرای تخییر. خب اینم از این دوستان میدانن شبه تقسیم میشود به تحریمیه و وجوبیه، لذا میفرمایند ما در دو مقام بحث میکنیم. مقام اول شبهه تحریمیه. با توجه به تقسیماتی هم که ایشون قبلا ارائه فرمودند، در ما نحن فی هم تقسیمات بحث روشنه. شبهه یا حکمیه است یا بله موضوعی مصداقیه. حکمیه هم یا منشأش فقدان نص است، یا اجمال نص است، یا تعارض نصین یا نصوص مثلا. پس ما در چهار محضر شما عرض بکنم که مقام و مسئله بحث را باید ارائه بدیم. لکن ایشان می فرمایند که در این بحث شبهه حکمیه به هر سه قسمش، حالا منشأش هر جا باشد، فقدان نص باشه، اجمال نص باشد، تعارض نصین باشد، شبهه حکمیه به هر سه قسمش ایشان تعبیرشون اینه که صرف فرضه. قبلا هم داشتیم ما یه مثال فرضی هم مطرح کردیم، صرف و فرضه. اونجایی که میگفتم شبهه محصول و غیر محصول که آقایون میگن معمولا رو چی تطبیق میدن؟ بله؟ شبهه موضوعیه، خاطرتون هست؟ شبهه موضوعیه تطبیق میدن. ایشون میفرمان شبهه حکمیه صرف و فرض مصداقی در مسائل فقهی ندارد، لذا اون چه در مباحث فقهی مصداقهای عملی و ملموس داره شبهه موضوعیه. لذا ایشان به طرح و بحث از مسئله چهارم بسنده می کنند، یعنی فقط شبهه موضوعی رو اینجا مطرح می فرمایند. مثلا شبهه تحریم، شبهه حکمیه بخوام در اینجا مثال بزنیم، مثل چی؟ بله، مثلا ندانیم سیگار حرامه یا بلیان، مثلا فرضی بخوام مثال بزنیم اینه دیگه، اذیت حکمی یا سیگار حرامه یا قلیان. اصل الزام را میدانم، نوعش هم میدونم، حرمته، اما حرام را نمیدانم. اون ضابطه‌ای که گفتیم حرام را نمیدونیم چیه، آیا قلیان است یا مثلا سیگار، یکی از این دو تا فرضاً حرام. حالا به هر دلیل، لذا مرحوم شیخ در رسائل بعد از چندین و چند صفحه بحث، این چاپای کنگره جدید که دارید حدود فکر کنم 70 و اندی صفحه، 75 صفحه، ایشون در شبهه موضوعی بحث می‌فرمایند. با اینکه رویه اینه که در این موارد اول شبهات حکمی بحث بشه، در اصول ما از کلیات بحث می‌کنیم، شبهه موضوعی رو بحث می‌کنم، بعد در 3-4 سطر شبهه حکمی رو ایشون اشاره می‌کنن و رد میشن. به همین خاطر ایشون می‌فرمایند که صرف فرض، البته عرض کنیم صرف فرضه طبیعتنشون مرادشون به اعتبار غالبه، و الا ما مثالهای واقعی برای شبهه حکمیه در این بحث داریم یا نداریم؟ بله داریم، مثالش هم داریم، ما دیگه فرصت نمیشه، ما این مدار باید از اون چی که خارج از عبارت از فاکتور بگیریم تا خود متن رو بتونیم به حالت دقیق و سریع‌تر حل بکنیم، انشاءالله بحث نمونه. الفصل الثالث اصالت الاحتیاط، اصالت الاحتیاط، هذا هو الاصل الثالث من الاصول العملیه و یعبر عنه به اصالت الاشتغال ایضا. بهش اصالت الاشتغال هم میگن، چون شغل ذمه بحث قاعده اشتغال اینجا جاری می شود که اشاره خواهیم کرد، به این اعتبار اصالت الاشتغال هم میگن. و مجراه هو شک فی المکلف به، مجرا شک در مکلف به، این اصل تکلیف مخرجه، به طوری که نوع تکلیف رو هم ما میدانیم، مع العلم به اصل تکلیف و امکان الاحتیاط، احتیاط هم که ممکن. ثم الشبهة تنقسم الى تحریمیت و وجوبیت، فیقع الکلام فی مقامین، در دو مقام بحث میشه. این محبه محضر شما رو بکنم، چون اصالت البراءت تخیر رو خوندید با خیلی از اصطلاحات دوستان آشنا شدن، این سادگی بحث کرد که لطهاش اینه، دوستان بارها مراجعه میکنن میگن لمعه پایش شما از چهارم خیلی آسان تره، در حالی که چهارم مثلا اول لمعه است و ساله باشه. این لطه اینه که با اصطلاحات دوستان آشنا نشدن، بیان مؤلف اصطلاحات آشنا نشدن. خب اینجا تعابیری که ایشون دارن در اینجا خب عمدتاً برای دوستان معنوسه. المقام اول از شبهة التحریمية، مقتضى تقسیم سابق فی شک فی التکلیف، تقسیمی که ما در شک در تکلیف کردیم، گفتیم شبهه حکمیه است، تحریمیه است، مناشئش رو گفتیم، یقتضی ان یکون هنا ایضا مسائل اربع، اینجا ما چهار مسئله اقتضا داره که اینجا در چند مسئله بحث کنیم؟ چهار. لان شبهه اما حکمیه او موضوعیتون، شبهه یا حکمیت یا موضوعیت، و منشأ الشک فی الحکمیه اما فقدان النص او اجماله او تعارض النصین، یکی از این سه منشأ را دارد. ولکن کل ذلک فروض نظریه لا واقع لها، همه اینهاش میگه صرف فرضه، فروض نظری، واقع فقهی نداره، لا واقع لها فی الفقه، طبیعتا به اعتبار واقع فقهی کم داشتن ایشون تعبیر رو چی کردن؟ واقع فقهی نداشتن، ولی تفسیری دارن آقایون، حتی روایتی هم وجود داره، ما میتونیم مثال بزنیم که در اونجا شبهه حکمیه تحریمیه شبهه حکمیه مطرح است. لا واقع لها فی الفقه فالتی لها تطبیقات عملیت ملموسه فی الفقه هی المسئله الرابعه، مسئله چهارمی که شبهه موضوعی است، ای شبهه تحریمیه موضوعیه. و اما المسائل الثلاث الحکمیه فلیست لها تطبیقات عملیه، تطبیقات عملیه یه عادت کردید، مراد مصداقهای واقعی است، ولذلك نکتفی به مسئله رابعه. ثم ان شبهه الموضوعیه التحریمیه، ان شبهه الموضوعیه التحریمیه من الشک فی المکلفه تنقسم الى قسمین. این طلبات نفسن از اینا شبهات موضوعیه در بحث ما خودش بر دو قسمه، قبلا اشاره کرده ایم، یا محصوره است یا غیر محصوره. شبهه محصوره و غیر محصوره تعریفش چیه؟ برای شبهه محصوره و غیر محصوره چندین بیان آقایان مطرح کردن، حداقل شاید تا 5 بیان بشه مثلا پیدا کرد. ایشون در اینجا چیزی ندارن، اما در شبهه غیر محصوره که میرسن، غیر محصوره رو برای ما تعریف میکنن، به اعتبار بیان ایشون در غیر محصوره شبهه محصوره هم روشن میشه. تعریف ایشون شاید بگیم مثلا تعریف خوب و از بهترین تعریف هاییست که شده است. اگر محصوره و غیر محصوره بیانش اینه، اگر اطراف شبهه به گونه ای باشد که در دید عقلا قابل اعتناع نباشد و تکلیف نسبت به او برای عقلا قابل درک نباشد، تعبیر بعضی موهوم باشد، احتمال ضعیف باشد، عرفیت نداشته باشد، مثلا مولا اگر بگوید اگر تو یقین داری که یک قصابی در کل قصابی های این محضر شما عرض بکنم که شهر میدانی گوشتش نجس است، اونو باید پرهیز بکن، اوغلا همچنین تکلیف رو بعید بدانن که از جانب مولا صادر بشود، این میشه غیر محصوره. و الا اگر اطراف شبهه به گونه ای باشد که در دید اوغلا قابل اعتناع است، این شبه چی محسوب میشه؟ بله؟ محسوب میشه، قابلیت تکلیف داره. من همینجا عرض کنم، چون بعدا بعید میدارم امروز برسیم که بله در این که دو جلسه آینده شون خودش اشاره خواهد کرد، فقط این نقطه رو عرض کنم که فهم عقلا فقط توجه به اطراف شبهه نداره، بلکه علاوه بر او توجه به چی داره؟ مقدار معلوم بالاجمال، یعنی بین معلوم بالاجمال با مجموع اطراف شبهه نسبت سنجی میکنه. مثلا اگر وجود یک حرام در 10 فرد را تکلیف نسبت به اون حرام را عقلایی میبیند که میشه شبهه محصوره، پس تکلیف به 100 حرام در بین 1000 فرد را هم بله عقلایی میبیند. این که 1000 تا میشه مهم نیست، مهم چیه؟ نسبت است که معلوم بالاجمال هم ما بسنجیم که چه میزان. اینجا 100 تا معلوم بالاجمال داریم در میان 1000، اونجا یکی داریم در میان 10. این نکته قابل توجهه که شون بعداً هم اشاره میکنن. اینجا گفتن چون تنور داغ بود که دیگه اونجا اون 400 عبارت معطل نشیم، اون تنبیهونه که شون بعداً داره. چرا ما کنو چیزی نگفتیم که الان تعریف میکنیم؟ حکم شبهه محصوره، این عبارت رو بخونم صدر بحث برسیم. ثم ان شبهه الموضوعیه التحریمیه من الشک فی المکلف به تنقسم الى قسمین، شبهه موضوعیه تحریمیه در جایی که شک در مکلف به دو قسم، لان الحرام المشتبه بغیره حرامی که با غیرش اشتباه شده، اما مشتبه هم من امور محفی، امور محصوره، یعنی اموری که محصوره، کما لو دار الحرام بین امرین او امور محصوره. هیچ تعریفی نمیکنه ایشون، میگه شبه محصوره اینه که بین امور محصوره باشه. خب امور محصوره چیه؟ امور محصوره چه است؟ چون ایشون من دقت کردم دیدم بعداً در شبه غیر محصوره اینجا تعریف دارن، به اون اعتبار تعریف میکنیم. ولی من اینجا بعد مثلا چند بیان عرض میکردم، میگفتم حالا هر کدوم از اینا ممکنه مرادشون باشه. به اعتبار تعریفشان در غیر محصوره، محصوره هم روشنه. و تو تمام به شبهه محصوره با ظاهرن ضرورتی نداشته باشه. لغت نگاه کنید، شاید من این در ذهنم ممکنه با هم باشه. تو تمام از شبهه محصوره مسلما درسته. حالا ببینید با میاد تو لغت هست؟ خب اگر هست مشکل نداره. و اما مشتبه هم فی امور غیر محصوره، یعنی امور غیر محصوره، و تو تمام به شبهه بله غیر محصوره. مثلا تعریفشون ارائه ندادن الان دیگه، دقت دارن دوستان. فالیک دراسه حکم کلال قسمین. خب طبیعتا باید هر دو رو شما یاد بگیرید. حکم الشبهه المحصوره. صلوات الله علیه و سلم. اگر خوب دقت کنن عزیز، بذارید من این مقدمه عرض کنم، یه دو جمله. تو بحث علم اجمالی خاطرتون باشه من یه نکته گفتم، نمیدونم دوستان یادشون هست یا نیست، نکته بسیار مهمی بود. خلاصش اینه که در این که علم اجمالی تنجز دارد اولا یا نه، و اگر دارد تنجزش به چه میزان بحث، ولی معروف این نظر رو دارن که علم اجمالی اگر بخوایم به تنجز خودش اعتماد بکنیم و تکیه بکنیم برای ایجاد تکلیف، چه حدی دلالت داره؟ موافقت احتمالی احسنتم، حرمت مخالفت قطعیه، موافقت احتمالی. بنابراین اگر ما بخوایم موافقت قطعیه را ثابت بکنیم باید چه کار کنیم؟ باید بیایم برای وجوب موافقت قطعیه بیان نقلی بیاریم، چون بیان عقلی که نداریم دیگه، درسته؟ حد تمجز عقل رو موافقت احتمالی دانستیم، باید بیان چی بیاریم؟ دلیل نقلی بیاریم، به طور تعبیر معروف دلیل شرعی در مقابل عقلی. شرعی در مقابل عقلی نیست، نقلی در مقابل عقلی. دلیل نقلی بیاریم، بعد دلیل هم که آوردیم این دلیل معارض و مانعی هم نداشته باشه. این مقدمه بنده رو که دوستان دقت بکنم، علت ورود و چگونگی ورود ایشون به بحث رو طبیعتا براشون روشن میشه، چون از اول میرن سراغ اماره و دلیل نقلی و شرعی. علتش همینه که میخوان بحث چرا ثابت بکنن وجود موافقت قطعیت. دقت کردی؟ اون بحث اگر یادشون باشه الان نقطه‌ای که عرض کردیم کاملا توجه دارن، و الا تو ذهنشون کلمات و جملات بنده باید باشه و در مطالعه با مراجعه اون بحث دوستان دقت بکنن. اگر حکم شبهه محض، اگر اماره دلالت بر حرمت چیزی بکنه، ببینید اماره اونجا که ما بحث میکردیم، بحث فارغش بحث این بود، اونجا قطع و مقدار دلالت قطع، اینجا نه، کاری با عقل و قطع نداریم. فقط اگر اماره دلالت بر حرمت چیزی کنه و اطلاق این دلیل، اطلاق این اماره مورد علم اجمالی رو هم شامل شد، مثلا گفته شد اجتنب عن النجس که دلالت دارد بر حرمت نجس، وجوب اجتناب از نجس به نحو مطلق. حالا این نجس چه معلومه به تفصیل باشد چه معلومه به اجمال باشه، اطلاق داره دیگه. بالاخره ما معناش اینه که اگر جای نجس بود دانستی نجس هست اجتناب بکن، شامل معلومه به اجمال هم میشه، اطلاق شامل او هم میشه. در چنین مقامی بر فرض ورود چنین دلیلی و اثبات چنین اطلاقی، سؤال این آیا مخالفت قطعیه به این که تمام اطرافشو به حرام مرتکب بشویم، یا مخالفت احتمالیه به این که بعض اطرافشو به حرام مرتکب بشویم، جایز است یا نیست؟ ایشان می‌فرمایند در دو مبحث بحث قابل طرحه. الاول مقتبل قاعده الاولیه، الثانی مقتبل قاعده ثانیه. اما اقتضای قاعده اولیه، خوب عنایت بفرمایید، ایشون می فرمان مقتضای قاعده اولیه این است که هم مخالفت قطعیه حرام است و هم مخالفت احتمالی، یعنی به عبارت دیگر چی واجبه؟ موافقت قطعیه واجبه. نه تمام اطراف شبهه را می توانیم مرتکب بشویم، نه بعض شبهه را می توانیم مرتکب بشویم. چرا؟ ایشان می فرمایند که علتش اینه برای اثبات یک مطلب وجود مقتضی و دفع مانع که باید می کنه، و ما ادعامون اینه که در مقام مقتضی موجود، مانع مفقود. اما وجود مقتضی چرا؟ وجود مقتضی چرا؟ به خاطر فرض بحث ما. ما گفتیم اماره‌ای که دلالت میکنه بر حرمت یک شی، مثلا حرمت خمر، اجتنب عن الخمر، یا میگه الخمر حرام، فرض بر اینه که مطلقه، به اطلاقش شامل خمر میشود، هم خمر معینی که معلومه به تفصیل است، هم خمر مرددی که معلومه بالاجمال. فرض اینه که دلیل شامل این مورد هم میشه دیگه. خب اقتضا پس ثابته، تمامه، چون دلیل این مورد را میگیره به اطلاقش. اما فقد مانع چرا؟ چرا مانعی نداریم؟ علتش اینه که خب عقل در اینجا منعی نداره از اینکه تکلیف عموماً و خصوصاً ایشون تعبیر می‌فرمایند، تکلیف به صورت عموم. به صورت عموم یعنی چه؟ یعنی در ضمن بیان عام، در ضمن یک بیان مطلق دلالت بر حرمت فرد مردد بکنه، یا بالخصوص در مورد یک فرد مرددی. آیا عقل مانع است؟ مولا بگه آقا اگر شراب مردد شد بین دو ظرف، هر دو رو باید پرهیز بکنیم. عقل در اینجا قبح تکلیف میفهمه؟ به چه بیان؟ چه در ضمن یک بیان عام اجتنب عن الحرام، که هم معلوم الحرام المعلوم بالتفصیل، هم الحرام المعلوم بالاجمال شامل میشه، که بالخصوص در مورد فرد مردد حکم به حرمت بکنه، وجوب اجتناب بکنه. عقل من اینه نمیفهمه در اینجا، نمیبیند. لذا اگر برای ارتکاب فرض مردد مولا مکلف رو عقاب بکند، عقل این عقاب را قبیح نمیدانه. مانع اینه دیگه، در حالی که این مانع وجود نداره. خب وقتی مقتضی وجوده برای تکلیف، مانع هم مفقود است، بفرمایید تکلیف ثابته دیگه. پس مقتضای قاعده اولیه این است که موافقت قطعیه واجب است و حرمت دارد هم مخالفت قطعیه و هم مخالفت بله احتمالیه، هم مخالفت قطعیه و هم مخالفت احتمالیه، تا برسیم به مقتضای قاعده ثانویه. عبارت رو عزیزان من عنایت بفرمایید. حکم شبهت المحصوره، شبهه محصوره حکمش اینه، اذا قامت الاماره على حرمه شيء وشمل اطلاق الدليل مورد العلم الاجمالي، اماره بر حرمت شيء آمد، اطلاق دلیل هم علم اجمالی را گرفت. كما اذا قال اجتنب عن النجس وكان مقتضى اطلاقه شموله للنجس المعلوم اجمالا ايضا. ببینید اصلا درگیر تنجز علم اجمالی خودش رو کرده نکرد، بله نکرد که بحث پیش بیاد حالا علم اجمالی حکم شک بدوی رو داره، بعضیا میگفتن اونجا دیگه، یا حکمش به حدی است که موافقت احتمالی درش کافیه، موافقت قطعی نه، مثلا درگیر این مباحث نکرد خودش ایشون. کما اذا قال استنب عن النجس و کان مقتضا اطلاقه شمونه للنجس المعلوم اجمالا ايضا، ترجمه روشنه، فالكلام في جواز المخالفه القطعيه والاحتماليه قطعي موردين، آیا مخالفت قطعی و احتمالی جایز در دو مقام بحث میکنه، مقتضای قاعده اولیه مقتضای قاعده ثانوی. اما الاول فمقتضى القاعده هو حرمه المخالفه القطعيه والاحتماليه معا. ببینید مخالفت احتمالیه که حرام باشه خود به خود مخالفت قطعی هم حرام دیگه، به معنا انه لا يجوز ارتكاب جميع الاطراف، یعنی مخالفت قطعی جایز نیست، او بعضها، یعنی مخالفت احتمالی جایز، و الدلیل على ذلك وجود المقتضی و عدم المانع. اما الاول چرا مقتضی وجود داره؟ فلان اطلاق قول الشارع مثلا اجتنب عن الخمر يشمل الخمر المعين والخمر المردد بين الاناءين او ادیان، فلفظ هم اطلاقی که بالا گفتیم، فرض بر اینه که اطلاق دلیل شارع مورد معلوم بالاجمال و مردد بین شیئین را هم میگیرد، پس مقتضی برای حکم مولا وجود داره. و اما الثانی مانع چرا مفهوله؟ فلان العقل لا یمنع من تعلق التکلیف عموما او خصوصا بالاجتناب عن الحرام المشتبه بین امرین، بخاطر اینکه عقل منع نمیکنه از این که تکلیف تعلق بگیرد، حالا عموما یعنی در ضمن یک بیان مطلق، خصوصا خصوص فرد مردد رو نظر داشته باشه، اشاره بیان میکنه به اجتناب از حرامی که مشتبه بین امرینه، کما لا یمنع عن الاقام علی مخالفت هذا التکلیف، اگر چنین تکلیفی بکند عقل اقام بر مخالفت این تکلیف را هم قبیح نمیدان. و علی ذو ذلک با توجه به آنچه گذشت، فالاشتغال القطعی بالحرمه، اشتغال قطعی به حرمت وجود داره. چرا؟ چون فرض اینه که دلیل مطلق بود، این مورد رو هم گرفت وجود مقتضی، و عدم مانع از تنجز تکلیف چی رو اختزا داره؟ این چنین اشتغالی، دقت کنید، اشتغال ذمه که یقینیست، یعنی مقتضیش موجوده، مانعش هم مفقوده، خب اختزا دارد براءت یقینی به اجتناب رو، یعنی شما باید چه کار کنید؟ ان کلت المخالفتن، از هر دو مخالفت براءت یقینی پیدا بکنی. براءت یقینی به چی محقق میشود؟ چه یقین پیدا میکنی که تو بری از ذمه شدی از تکلیف مولا؟ احتیاط بکنی. ان کلت المخالفتن یعنی قطعیه و احتمالیه. ها ما کلو حول القاعدت اولیه. من قاعده ثانویه رو هم عرض میکنم، پاسخ سوال میدم، دقت کنم دوستان. مقتضای قاعده ثانویه، ببینید مراد ایشون از قاعده ثانویه که حتی به این بیان چون همین هم مراده، شاید ما خیلی نپسندیم این ساختار از بحث رو، یعنی این قاعده ثانویه بخشی از همون قاعده اولیه است. به چه بیان؟ مراد ایشون از قاعده ثانویه اینه آیا، خوب دقت کنن بحث روشن بشه، جایگاه ها خیلی مهمه، آیا از جانب شارع مقدس ترخیصی برای ارتکاب جمیع اطراف یا بعض اطراف وارد شده یا نشده؟ ما گفتیم مقتضی موجوده، مقتضی ما چی بود؟ بله اطلاق دلیل شارع، اطلاق دلیل شارع بود دیگه، درسته؟ عدم مانع چی بود؟ مانع چی بود که گفتیم نیست؟
درک عقل. گفتیم عقل هم اینجا مانعی نمیبینه. درسته عقل مانعی نمیبیند، اما خود شارع رفعیت از اطلاق دلیلش کرده یا نکرده؟ رفعیت از اطلاق دلیلش کرده یا نکرده؟ لذا به عبارت اخرى این قاعده ثانویه کجا جا میگیره؟ بله؟ احسن تو همون وجود مانع، اون وجود مانع عبارت اخراش اینه که ما باید بینیم مانع عقلی داریم یا نه؟ نداریم. مانع شرعی چی؟ یعنی شارع رفعیت از اطلاق دلیل خودش کرده است، یعنی میشه مانع دیگه، میشه مانع از اون اطلاق. این وجود داره وجود نداره. این بیان بهشون نامش گذاشتن مقتضای قاعده ثانویه. نمیدونم با تعبیر مثلا شاید حالا مناسب باشد نباشد دیگه، حالا تلیقه از خیلی مهم نیست، محتوا باید روشن بشیم. پس مرادشون از قاعده ثانویه اینه که از جانب شارع چاره مقدس آیا ترخیصی آمده است یا نه. ایشان میفرمایند اگر کسی در روایات تتبع بکند، دقت تام بکند، خواهد دید که برای جواز ارتکاب، چه ارتکاب جمیع اطراف چه ارتکاب بعض اطراف، یعنی جواز مخالفت خطیه یا جواز مخالفت احتمالیه، هیچ دلیلی وارد نشده، بلکه به عکس ما روایاتی داریم که این روایات در این روایات تأکید شده بر این که باید از همه اطراف چی بشه؟ در فرض شبهه محصوره اجتناب بشه. اجتناب بشه. البته بعضی هم خواستن ادعا بکنن ما ادله برای ترخیص داریم که ایشون در عنوان بعدی ما ادله رو طرح و رد خواهد کرد. پس ایشون مقتضای قاعده ثانویه رو فرمودن چیه؟ اینی که ما هیچ دلیلی نداریم برای ترخیص شارع و رفعیت شارع از آن اطلاق ادله خودش، ادله حرمت. روایات من روی عبارت میخونم، روایت توضیح خاصی نداره. هذا كله حول القاعدة الأولية، همه اینا قاعده اولیه بود. و اما القاعدة الثانوية معنا ورود الترخيص من الشارع، میگه خودشون میگه قاعده ثانویه یعنی چه؟ به معنا این، به معنای این قاعده ثانویه اینه دیگه، ورود ترخیص از جانب شارع در ارتکاب جمیع یا بعض یا عدم ورودش. خب این محضر شما رو بکنم که عبارت دیگر چیه؟ این که مانع شرعی داریم و نداریم دیگه، ترخیص شارع داریم یا نه، یعنی مانع شرعی برای اون اطلاق داریم یا نداریم یا عدم ضروره. فتتبع فی الروایات یقضی، یقضی یعنی حکم میکند به عدم ورودهی مطلقا بعضا او کلا، وارد نشده یک همچین مرخصی مطلقا، چه ترخیص بعضا بخواد بده چه ترخیص کلا، یعنی که بگه بعضش انجام بده چه بگه همشون دومی انجام بدی. بل وارد تأکید علی الاجتناب، بلکه بالعکس ما روایت داریم که وارد تأکید کرده بر اجتناب عن جمیع الاطراف، اطراف شما رو باید اجتناب بکنی. و الیک بعض ما ورد الاولا، روایت اول. روا سماعتون قال سألت ابا عبد الله علیه السلام، ایشون مطرح میکنه که من از امام صادق علیه السلام این گونه سوال کردم درباره ان رجل معه اناان فیهما ماء وقع فی احدهما قذر لا یدری ایهما هو، درباره یک مردی سوال میکنه که دو تا ظرف داره که در هر دو آبه، وقع فی احدهما قذر، در یکی از این دو تا نجاست داخل شده، نمیدانه اون ظرف کدامه که درش قذر وارد شده است. ولیس یقدر علی ما ان غیره، برای یک آب دیگری هم قادر نیست، برای یک آب دیگری پیدا بکنه، فقط آبی که داره همین دو تا ظرفه که یکیش قطعا نجس، چیکار کنه؟ میخواد نماز بخونه، وضو بگیره یا نگیره؟ قال حضرت فرمودن بخونید نتون نهل چهار داشتیم اون روایت اونجا دقت نمیشه، تو کفایه هم یه همچین کلمه داریم، هم یحریقهما درسته هم یحریقهما، سه چهار ریشه لغوی داره، ما در همون بحث نهل چهار توضیح دادیم برای دوستان، هم از عراق یحریقه میتونه باشه، عراق یحریق عراقتن یک ها میاد، حالا ها مبدل از همزه باشد، یک بیان تو لغت داریم، یا
اعتباطا زیاد شده باشد، داریم از راق یریق و که ها اومده باشه. محضر شریف عیزان عرض بکنم از حراق، از حراقه داریم، حراق یا حراق و حتی چهار ریشه لغوی داریم که اونجا برای دوستان توضیح دادیم. علا ایهان یهریقه هما درسته، یهریقه هما هم درسته، هر دو درسته. ویتیمم فرصت نیست توضیح بدم برای دوستان، حالا تحقیق بکنم دوستان بعد. اوائل سال هم داشتیم یه بار دیگه درسته، تحقیق هم دادم به دوستان پیرامونه شد، چند نفر اووردن نگاه کردن بعدا هم چطور خوب نوشته بودن. و یا تیمم اونجا گفتم هر دوش درسته یا نه؟ نگفتیم آخر هر دوش درسته. خب حضرت میفرماد هر دو رو بریزد، عراق یریقو، راق یریقو، حراق یا حریقو، همه اینا معنی چیه؟ یعنی سکبه، سکب الماء یعنی راق الماء، ریخ آب را، اینا رو بریزه و یا تیمم، تیمم بکنه. خب یعنی چه؟ بله؟ اگر اجتناب الکل لازم نبود بلکه ارتکاب الکل یا حداقل ارتکاب البعض جایز بود، خب حضرت میفرمودن با یک کاسه وضو بگیرد کاسه دیگر رو بریزه، یا از هر دو کاسه میتونه استفاده بکنه. اجتناب هر دو رو به وضوح ضرارت داره. روا ضرارتو قال قلت له انی قد علمت انه قد اصابه الدم. این روایت مفصلیه، تکی از این روایت اینه. که انی قد حضرت پاسخ میدن این مرکب زراره، یکی از نکات افقه بودن بعض فقیهان زمان حضرات معصومین علیهم السلام به تعبیر حال عرفی ما سمج بودن اینها بوده است، این فرعیات فقهی، و چقدر بعضا این فرعیات کمککار فقهای امروزی شده، مثل زراره که در قله رواد قرار داره. نظر شما عرض میکنم روایات متعدد انسان میبینه، سوال میکنه از حضرت، حضرت پاسخ میده. محضر شما عرض میکنم بعد از اینکه حضرت پاسخ میدن زراره باز فرض دیگری از همون بحث رو مطرح میکنه، حضرت پاسخ میدن باز فرض دیگر، یعنی فرضها فروض و فرعیات متعدد رو سوال میکردن. اینجا یک تکی از همون فروضه، اینی قد علمت انه قد اصابه، من یقین دارم که این دم، حتی دم یکی از اموری که در صدر روایت مطرح شده حالا اینجا آمده است، قذرهای دیگری هم اونجا محضر شما عرض بکنم که آمده است. اصابت کرده به او، این ضمیر اصابهو به چی میخوره؟ بله؟ چون زراره در اول روایت آمده که حالا من در تهذیب روایت رو دیدم، حالا با تهذیبی که چاپ مشهور است، همون جلد اول صفحه 423 که اینها آدرس دادن درست، صفحه 422 باید باشه، حالا یک صفحه دو صفحه ممکنه بعضی از نسخ اختلاف داره، نسخه ما 422 هست. حدیث اینجا چند نوشته؟ 1335، مال ما 1334. با این چاپای جدیدی هم که اومده جلد یک صفحه 164. الا ای حالم کتاب طهارت باب تطهیر البدن و ثیاب من النجاسات، حدیث 1334. زمین رو به صوب میزنیم، حتی بدن هم همینه، فرقی نمی کنه به بدن بزنیم یا به صوب، ولی در صدر روایت مورد سوال صوبه. من میدانم که خون به این لباس رسیده، ولم ادر عین هو، خون میدونم به لباس رسیده، خیلی برام پیش میاد، اینو میدونم، اونم میدونیم کجا میدونیم، در آستین مثلا، اما کجای آستین نمیدونیم. فاغسله یا فاغسله، هر دو از جهت ادبی دارن مشکل نداره، نمیدانم که عینه ها و این خون کجاست که بشویم، اگه بدانم خب اونجا رو میشویم و پاک میشه. قال این حضرت چی میفرمان؟ تقصل من ثوبک، از لباست میشویی، الناحیه التي ترى انه قد اصابها، اون ناحیه ای که میدانی اصابت کرده به همون ناحیه، مثلا میدونیم رو آستین ریخته، غیر آستین میدونیم نریخت، اما کجای آستین برای اون مشتبهه، حتی تکون علا یقین من طهارته، این سقره آخر محلشان، تا اینکه یقین کنی تا طاهر شده هست، طهارت پیدا کرده هست، اونقدر باید این فضا رو شستشو بدهی. مثلا اگر نسبت به تک تک جاهای آستین شد داری، باید همه آستین رو چکار کنی؟ بشوی تا یقین بکنی طاهر شده هست. خب این بیان معناش چیه؟ معناش چیه؟ اینکه مخالفت موافقت قطعی لازمه، حتی مخالفت محضر شما علم کنم احتمالی هم جایز نیست. الاستدلال و علا جواز ترخیص بیانه؟ بله؟ که اصلا علم اجمالی نداشته مشکی بدوی بود کجا علم اجمالی داشته
ما میدونیم چاره
به
اجتناب
کرده
که بله میدونیم
یه چیز علم اجمالی به خصوص مورد نداشتیم. علم اجمالی به کل تکالیف هم منحل میشد به علم تفصیلی و بعد مهارن و شک بدوی. شک بدوی هم که منجز نیست. نه به چه صورت شما یقین داری یا این ظرف اون ظرف نجسه چطور منحلش کنی؟ اون اجتناب الاضطرار به اختیار لا ینافی الاختیار. قواعد دیگر وجود دارن شما نمیتوانید محضر شما حرف بکنم با اختیار خودتون. شما این سوال آخه چند بار مطرح کردید منم جواب دادم دیگه مجبور شدیم این قاعده رو اشاره کنم. ببینید اون مباحث خاص به خودش داره. تنجز علم اجمالی حداقل سه شرط داره. شما تا مورد یکیشو خوندید. دقت میکنید اگر محل ابتلا باشد آیا ما میتوانیم از محل ابتلا اختیارا خارج کنیم بریزیمش؟ نمیتوانیم. حالا فرض بر این بگیرید که نمیتوانیم، در جای خودش میاد. چرا؟ اگر ما یقین بکنیم یا کاسه آبی که نزد منه نجسه یا کاسه آبی که نزد ملکه انگلستانه. یک مثال بارزه، خیلی مثال‌های زیغتر از اینم داریم ها، اما اون از محل اطلاع من خارجه. لذا میگن یکی از شرایط تنجز علم اجمالی ورود طرفین به اطراف در محل اطلاع. اونی که از محل اطلاع من خارجه اصلا اطراف شبه مرا تشکیل نمیدن، حکمن از اطراف شبه خارجه. لذا شبه شبه نسبت به این نور شبه بدوی. اما این که من خودم بخوام خارج بکنم این نمیشه. نه دیگه اگر اونجا رو اطلاق عام بگیرید اینجا چون موارد خاص هست تقیید میزن اون اطلاق عام بفهم شبهه بدوی نیست اینجا تخصیص میزن. بله اگر یقینی نباشه که نداریم دیگه. لذا میگیم حالت سابقه معتبره. حالت سابقه معتبره معناش همینه که اون حالت سابقه باید اولا یقینی باشد. حالت سابقه نباشد، شک در اصل تکلیف نباشد، شک در مکلفون به باشد، احتیاط هم ممکن باشد. بله مدرس تو گفتی این سه شرط باشه میاد داخل در احتیاط. بله استناد شرعی با این بیان اگر باشه مستند شرعی از ما گرفته میشه. بله اطلاق داره دیگه. مولا میگه اجتنب عن الحرام، یعنی جایی که حرام صدق میکرد شما اجتناب بکنید. جا حرام صدق میکنه چون یقین داری به وجود حرام، تصدق علیه حرام. الاستدلال على جواز ترخیص. من صدر بحث دوستان اجازه میفرمن مطرح بکنیم. متاسفانه باز داریم به تعطیلات میخوریم، ظاهرا فردا هم تعطیله. بله ساعت 11 تا 1 مدرسه این مدرسه کلا درسش تعطیله. دراسه اساسی هم ظاهرا جلسه سالانه معمولا که دو بار جلسه میگیرن امسال هم فردا هست که ساعت 11 تا 1 درسای مدرسه تعطیله. حالا ما مغلیمون رو چون یه مقدار خواستیم برسونیم هفته صبح منتقل کردیم و اختیاری هم کردیم. ولی خب این رو دیگه ساعتی نداریم براش. تا 8 صبح من میرسم اگه دستان بیام. بله اون مثلا کلاس دارم نمیشون. بله حالا انشالله که مشکلی بر نخوریم و برسیم سینیم بالا. بله نه احتمال قوی میدیم برسیم. اگر نمیرسیدیم یقین داشتیم نمیرسیدیم میذاشتیم میگفتیم حالا یه بخشی رو نباید بخونیم یه ده اومدن اومدن نیومدن نیومدن. ولی احتمال قوی میدیم برسیم مشکل نداشته باشیم. من بله ساعت قبل میرسن دوستان. این ساعت بعدی کلاسی است. یکی کلاس داره که 7 نه هفت طبیعتا کسی کلاس دارم دقیق کنم دوستان این پنج دقیقه رو از ما نگیرم. الاستدلال علی جواز ترخیص. عرض شد که ایشان فرمودن که تتبع در روایات کشف میکند از این که هیچ روایتی دلالت بر جواز ارتکاب کلن یا بعضن در اطراف شبهه ندارد، بلکه ما به عکسش دلیل داریم. لیکن ادعا شده است بعض روایات دلالت دارد بر جواز ترخیص و ارتکاب اطراف شبهه. حتی بعدن آلایشون تفریح در اینجا ندارن در اول کار، ولی بعدن روشن میشه که چون ظاهرا مفاد بیان و استدلالشون هم جواز مخالفت قطعیه رو از این روایات صادر میکنن. از جمله این روایات این روایته معمول علماء هم مطرح فرمودن، مثل مرحوم شیخ در رسائل دیگر، کل شیء هو لك حلال حتی تعلم انه حرام بعینه، کل شیء هو لك حلال حتی تعلم انه حرام بعینه. روایت رو همیشون دقیق ذکر میکنن، کل شیء هو لك، این هو تو روایت آمده، بعضا تو بعضی از منابع دیدون نقل نمیشه، آدرسی که همونا میدن با این هوه میسازه. وجه استدلال این روایت چیه؟ اولا در روایت آمده انه حرام به عینه. این کلمه به عینه چیه؟ از یاد ادبی میدونید تأکید به عین و نفس برش با زائد قیاسا میومد دیگه، ششمین زائد از زوائد با در مغنی رو خوندید این سال دیگه، درسته یا پارسال؟ با زائد میاد بر سر عین و نفس، جا از زیدون عینه یا به عینه، نفسه یا به نفسه. لذا این عین تأکید معنوی برای ضمیر عنه. لذا عبارت در حقیقت اینه، حتی تعلم انه به عینه یا انه عینه حرام، تا بدانی آن شیء خود آن شیء حرام است. نکته دوم، آنچه محتمل الحرمه است اگر معلوم نباشد که به عینه حرامه، یعنی من اگر ندانم خودش حرامه، خودش حرامه یا نه، خب این حلاله، چه به شبهه بدویه باشد چه به علم اجمالی. بالاخره در علم اجمالی هم فرد مردد دیگه، یعنی من به شخصه خود اون طرف رو، اون ظرف شماره یک رو نمیدونم حرامه، نمیدونم خمر و شرابه، چون معلومه بالاجمال هم حرمتش به عینه که معلوم نیست، حرمتش معلوم هست، اما حرمت مرددش معلومه، نه حرمت به عینه. این از استدلال، ایشون جواب میدن، استدلال رو بخوانیم. الاستدلال علی جواز ترخیص، ربما یستدل علی جواز ترخیص به بعض الروایات منها کل شیء هو لك حلال حتی تعلم انه حرام بعینه. وجه استدلال اینه که ان قوله بعینه تأکید للضمیر فی قوله انه، یعنی این شیء خودش باید حرام باشه، فیکون المعنا حتی تعلم انه بعینه، یعنی خود این حرام باشد، فیکون مفاده ان محتمل الحرمه ما لم يتعين انه بعينه حرام فهو حلال، اون چیزی که محتمل الحرمته مادامی که به عینه معلوم نباشد که حرامه حلاله، فرقی نمی کنه. فیعم العلم اجمالی و شبهة البدویه، خب در علم اجمالی هم به عینه حرمتش معلوم نیست دیگه، به عینه یعنی به شخصه حرمتش معلوم نیست. این رو ایشون جواب خواهند داد انشاءالله، امری باشد در جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.